جلسه هشتم از مبحث مستقل بودن و منفعل بودن، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خداوند متعال در شبکه‌ای از روابط، نیازها و تأثیر و تأثیراتی که ما نسبت به محیطمون داریم ما رو آفریده، بعد صریحاً از ما میخواد که تبدیل بشیم به موجود مستقل، تأثیر ناپذیر، لااقل تأثیر منفی و منفعلانه از محیط نپذیریم. به صورتهای مختلف از ما استقلال میخواد و میخواد که ما واقعاً روی پای خودمون بایستیم. روزهای قبل نکاتی رو در این زمینه عرض کردیم خدمت سروران خودم و آخر سر رسیدیم به استقلال فکری به عنوان یه نمونه. حالا این استقلال فکری دامنه داره، من یه مثالی بزنم. از دیروز تو دلم موند این بحث. یه کسی اومد به پیغمبر اکرم عرضه داشت که یا رسول الله، من یه حقی بالاخره به گردن شما دارم، یه جایی تو بیابونی شما رو کمک کردم. رسول خدا فرمود خب خیلی کار خوبی کردی، ما تشکر میکنیم ازت، حالا اگه یه حاجتی داری بگو، یه دعای مستجاب، یه درخواست پاسخ داده شده پیش من داری، بگو چی میخوای. گفت واقعا بذار برم فکر کنم ببینم چی میخوام، خیلی مهم شدی دفعه یه دونه درخواست و دعای من چی باشه. رفت و اومد و گفت من آمادم درخواستمو بگم. بفرمایید. گفت من میخوام تو بهشت هم درجه شما باشم. نوشته رسول خدا یه کمی تأمل کرد، بعد سوالی که ازش کرد جالبه، فرمود این رو خودت فکر کردی یا کسی بهت گفته؟ گفت نه خودم. ببین این مهمه، درخواست خودته، من اجابت میکنم، روش فکر میکنم، اما همجوری شنیدی یه چیزی میگی. ببین چقدر به استقلال فکری انسان بها میدن. بارها شده ما کنار خانه کعبه موفق شدیم، میگن آقا ما اولین بارمونه داریم زیارت میکنیم خانه کعبه رو، دعای مستجاب داریم، شما بفرمایید که چه دعایی بکنیم. میگم ببین اون دعا باید دعای خودت باشه، نه اینکه من به شما عرض بکنم که شما مثلا اینو بگو، دعای خودت نیست. مثلا دعا برای فرج باید دعای خود آدم باشه. حالا آدم 4 تا 7 بشنوه از اولیاء خدا، از آدم حسابیا تمرین داشته باشه، تأملی داشته باشه، عیبی نداره، ولی حرف باید حرف خود آدم باشه. این برای خدا مهمه. خیلی این حرف ها روشن فکران است، یعنی اینا جلوه های از دین انقدر جاذبه داره برای مردم عالم. مردم عالم چجوری فرهنگ غربی رو گولش رو خوردن، پذیرفتن، حتی دیگه از دینم میترسن، واهمه دارن نزدیک به دین بشن، برای اینکه دین یه چیزی براشون معرفی شده. خب وحشت میکنن، تبعیت و تعبد و تقلید و اینجور کلمات تو ذهنشون. نه اینکه این کلمات در جای خودش صحیح نیستن، نه، در جای خودش آدم به متخصص مراجعه میکنه، نسخه رو مینویسه، دکتر آدم چشم بسته میره اجرا میکنه بدون اینکه خودش تخصص داشته باشه. اینا نمیخوام از اینجور شبهات وارد کنم یا بگم این کلمات خوبی نیستن، نه، ولی یه ذهنیتی داده که طرف دینگوریز شده. تا یه کسی بهش میگه که نه خودت باش، طرف فکر میکنه که خلاص شد از اسارت حتی مثلا دین، در حالی که دین یه برنامه است که آدم رو تبدیل بکنه به موجودی به نام خودش مستقل. یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب بهش یاد میدی، پیغمبر حکمت هم بهش یاد بده. حکمت یعنی حالا تو بگو ببینم تو نظرت چیه، تو دانش از قلبت باید بجوشه بر زبانت جاری بشه. بدون حکمت آدم کتاب رو هم یاد بگیره ره به جایی نخواهد سپرد. کتاب هیچ وقت مثل بروشور یخچال نیست که از اول تا آخر این سیم را بزنید به پریز، بعد این کار را بکنید، بعد این کار را بکنید. دیدید یه دستگاهی میخرید جزئیات رو می‌نویسه. اصلا یه جوری تو خود کتاب هم حرف زدن که بقیش تو خودت باید بفهمی. در موضوع ولایت شما می‌بینید تو قرآن معمولا خدا با اشاره حرف می‌زنه. می‌فرماید بعث الله النبی به ایاک اعنی واسمعی یا جاره. این ضرب المثل فارسی میگه هست که به در میگم دیوار تو گوش بده، عربیش تقریبا همین جمله میشه. خدا پیغمبر رو مبعوث کرد به اشاره سخن گفتن، نه صریح سخن گفتن. یعنی خیلی طرفشو آدم حساب کرده. باید به خودت باید بفهمی، خودت باید بدونی اینا رو. از اول یکی از ترسایی که باید انداخت تو جون آدما از دین اینه. یک روایتی هست از امیرالمومنین علی علیه السلام، یک کسی اومد مدینه گفتش که حالا مدینه یا کوفه شو والله الان یادم نیست، یکم شک کردم، گفتش که من سوال دارم، با سوادتون کیه؟ ملحد بود، خیلی سوالات طولانی داشت، جواب طولانی حضرت بهش داد. آخرین سوالش این بود، پرسید که چرا شما به پیغمبرتون میگید رحمتن للعالمین؟ پیغمبر شما که رحمتن للعالمین نیست، رحمتن للمؤمنین، کفار رو که فرستاد جهنم. چه رحمتی چه مهربانی در پیغمبر شما برای کفار است؟ اون امیرالمومنین چجوری جواب میده؟ به عقل هیچ کی نمیرسه که اینجوری مثلا بیاد جواب اینو بده که یک گشایشی در ذهن انسان ایجاد میکنه. حالا من اینو الان برای شما تعریف میکنم. اینو ما یه بار تو تلویزیون گفتیم به اجمال، همچین آدم همه حرفا رو که همه قطعات سخن رو که هر بار به تفصیل نمیگه، چهار تاشو اجمالی میگه، یکی دوتا نکتش رو به تفصیل مطرح میکنه. منم به مناسبت متعرض شدم، شب دیدم هی پیام لعن میاد. چی شده؟ ما چیکار کردیم که یه سری دارن ادم ما رو لعنت میکنن؟ لعنت به تو به سر سفره امیرالمومنین نشستی نمک نشناسی کردی، لعنت به تو خدایا. این یه قصه داره، ساده نیست، اینا حتما با هم مرتبطن. یه جایی هم دست ما ناراحت شدن، یه چیزی نقل شده. بعد یکی از علمای حوزه به من زنگ زدن، حالا با پیام و پسپام و اینا، منم خیلی برایشون احترام قائلم. دیدم بله توی جلسه ایشون بوده، اونجا مطرح شده که آقا فلانی یه همچه حرفی زده. حالا چی گفتیم ما؟ او چرا ناراحت شده بود؟ حالا من میگم داستانشو براتون، بحث شخصی نمیخوام بکنم، بحث این ذهنیت هست که باید اینو درستش بکنیم. اونجا من این مطلب رو گفته بودم که طرف اومد سوال کرد چرا پیغمبر شما رحمتن للعالمینه؟ امیرالمومنین جواب میده، میفرماید برای اینکه بعث الله نبی، بعثهو در وسط سخن این جمله هست، بعثهو به تعریض لا به تصریح، خدا پیغمبر آخر را به تعریض فرستاد نه به تصریح. به تعریض یعنی چی؟ یعنی به اشاره. بعد همین که پیامبر با مخاطبان خودش با اشاره سخن میگفت، این فرصت میداد برای کافران از زیر در روی بکنن، دبه بیارن، بهونه بیارن. و الا اگر پیامبر در برخی از این مقاطع تصریح نمیکرد، تصریح میکرد و اون زیر بار نمی رفت، در جا بدبخت می شد، در جا
بلا سرش می اومد. لذا پیغمبر ما برای کافران هم رحمته. رحمتش چیه؟ مهلت بهشون میده. مهلتش با چیه؟ با اینکه صریح بعضی چیزها رو نمیگه. بعد حضرت تو اون روایت اینو توضیح میدن، میفرماد مثلا رسول خدا فرمود من کنت مولا فهادا علی مولا. مولا چند تا معنا داره؟ اگر این لفظو استفاده نمی کرد صریح تر می گفت، اونی که مخالفت می کرد در جا نابود می شد. ولی اینجوری کافرا مهلت پیدا کردن، بگن خب مولا شاید منظورش این بوده که دوست باید باشه. خب ما هم دوستیم با علی ابن ابی طالب. ما اینو به یه اشاره گفتیم، چون چیز زیاد عمومی هم نیست که اینو بگه کافرا گفتن دوست فلانی. نه نه اصطلاحات لن می اومد فلان فلان شده. تو داری میگی مولا چند تا معنا داره؟ اینجا معلومه که فلان فلان شده، منظور وسیعه. گفتم بابا معما چو حل گشت آسان شود برای من و تو معلومه، و الا رسول خدا عمدن این اصطلاح رو استفاده کرده بتونن بعضی ها دبه کنن. میدونید مشکل ما چیه؟ بعد حالا اون آقا زنگ زد و آقا شنیدم شما گفتید چند تا معنا داره، اینو اصلاح کن. گفتم چشم چشم. بعد چند روز زنگ زدم گفتم که من اصلاح میکنم، ولی این یک روایتی بود تو احتجاج تبرسی. احتجاج تبرسی احادیثش همه مرسله. بابا آخه الان اینجا که وقت مراجعه به سند نیست، مضمون رو فدات بشم نگاه کن. گفت البته نگاه میکنم. بعدا توی جلسه بعدشون دیدم تو قم صلح آشتی شد. گفت نه روایت خوبی بود، من ندیده بودم این روایت رو. میدونید مسئله چیه؟ من میگم جزو اولین گزاره های دین شناسی اینه که به بچه هامون بگیم دین یه جاهایش با اشاره به تو فرصت دبه کردن و عزیز در رفتن میده. حواست باش، بهونه نکن، بفهم. به جای این که ما تو دین بگیم آقا اومدی همه چی روشن ها، نه به خدا قسم من به شما میگم همه چی روشن نیست. اولا چون همه چی روشن نیست دبه نکنی، جای دبه خدا گذاشته. ثانیان چون همه چی روشن نیست برنگردی بگی خب روشن نبود من نمیستم چیکار کنم. ببین بنده خدا یه زحمتی هم به خودت بده، یه تکونی به خودت بده ببینیم چی میشه. آخه ثالثاً و رابعاً و اینها باید آدم باید تمنا کنه. خدایا به من بفهمون. من الان یه تمنا کنم، شما اگر مایل بودید آمین بگید دیگه. من خودتون اگر همه چی براتون روشنه که بابا ایول. خدایا حقایق عالم رو به ما بنمایان، پنهانی های عالم رو در زندگی شخصی ما، تکلیف ما رو به ما نشون بده. شیطون یک کسی رو نتونه بیدین کنه چیکار میکنه؟ تکلیفش رو براش جا به جا میکنه. الان باید بری به این فقیر صدقه بدی یا به اون فامیل سر بزنی، سر دوراهی موندی، شیطان میاد به تو میگه چی؟ الان باید بری مثلا در مقام اولویت بندی یه جوری شده، الان باید این فقیره رو بری صدقه بدی، شیطان میاد بهت میگه چی؟ ولی فامیلم صله رحم خیلی خوبه ها، تو هم که یه کمی دلت از این صدقه دادنه کراهت داره، تو اون آزمایش خاص تو اون موقعیتی که نمیدونم چیه گیر کردی، میگه خب آره واقعا ما این صله رحم چند ماه انجام ندیم بریم صله رحم، بعد اون دنیا میری همش دستت خالی. بابا ما این همه کار خوب انجام دادیم، همش رو بی جا انجام دادیم. الان وقت این بود، الان دقیقاً باید میرفتی اون یکی. این اون تشخیصهای موقعیت، تشخیص تکلیف، تشخیص اولویت، اینا مهمه. اینا رو با اون حکمته اصلا ما مستقلیم. اینا باید وایسیم رو پای خودمون در بیاریم. خدای به ما نشون بده. رب درن الاشیاء کماهیه باید بگیم. خدا حقایق عالم اونجوری که هستن به ما نشون بده. تمنا باید داشت. بعد کلی باید تقوا داشته باشی تا به اینجا برسی. او خدا تازه نازم میکنه. شنیدی یه چیزی پیغمبر فرستاده. شنیدی طبیبون دوارون به طبه. ولی آخه این هم نصف نیمه کارت به بگم. یه روایتی داریم. امیر المومنین علیه السلام توضیح میدن. حالا من میخواستم فقط بگم یه جنبندی بکنم از بحث استقلال فکری. رد بشم برم رو استقلال روحی. آیات استقلال روحی رو براتون آوردم. ولی هی میبینم چقدر حرف باقی مونده. همجوری دارم در جنبندی حرف گذشته اطاله کلام میکنم. ولی روایتشو برای شما میآوردم. ما سر استقلال روحی بیشتر بحث داریم. حالا بی نداره. یه کمی دیگه توضیح بدم. ببینیم خدا چی روزیمون کرده امروز. میفرماد فرق است بین امام و پیغمبر. بعضی وقت ما توی این آموزش های مدرسه ایمون همه رو همجوری ماسمالی میکنیم میره. ماسمالی ها. میفرماد فرق است بین امام و پیغمبر. میره در خونه مردم حجت رو بر همه تموم میکنه. توضیح میده. طبیبون دوارون به طبه جای دیگری فرمودن. طبیبون دوارون به طبه. یعنی چی؟ میره در خونه ها رو میزنه. بیا من شفات بدم. بیا شفات بدم از جهل. بعد امام چی؟ امام نمیره در خونه مردم. امام میشینه مردم باید بهش مراجعه کنن. منتش هم بکشن. آیا بگه آیا نگه. فرق بین امام و پیغمبر. خود پیغمبر هم امام بود هم پیغمبر. وقتی میخواست امامت کنه ناز میکرد. وقتی میخواست پیغمبری کنه التماس میکرد. گفت علی جانم یه کاغذ و قلم بیار وصیت نامه بنویسم. اینجا میخواد امامت کنه. یه نفر تو جلسه بلند شد مزخرف گفت. فرمود نمینویسم. آقا شما که تا حالا بر هدایت مردم مصر بودی چرا نمی نویسی؟ اون مال پیغمبری بود. الان میخواستم امامت کنم. این بدبخت ها باید منت منو می کشیدن. یا رسول الله بگو تو رو خدا. خواهش میکنم. همون پیغمبری که می فرماید پیغمبر من ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. تو داری خودتو میکشی آخه. اگه خودتو به مشقت ننداز. بس بابا جون آروم باش. کشتی خودتو دیگه با عبارتهای مختلف. همون پیغمبر همون پیغمبری که در مقام پیغمبری سنگش میزنن کوتاه نمیاد. یه نفر تو طائف جواب نمیده کوتاه نمیاد. همون شخصیت. میفرماید بلغ ما انزل الیک من ربک. ابلاغ کن. میفرماید در حدیث قدیر من از پیغمبر خواستم از جبرئیل پیغمبر میفرماید از جبرئیل خواستم از خدا خواستم اگه میشه من این کارو نکنم. آقا جون شما که تا حالا حریص اون علیکم حریص بودی مردم رو هدایت کنی حالا رسیدی به اصل ماجرا خب اینو چرا نمیخوای بگی؟ میفرماید نه مردم ظرفیت ندارن. بابا اینو باید یاد بدیم. اینم جزء گزاره های کلیدی معرفی دین باور کن. نه اگه میشه بعد خدا میفهمد عزیز من. من میگم بگو دیگه اگه نگی هیچ کدوم از کاراتو انجام ندادی یا تهدید میکنه خدا با اکراه. اصلا تو خطبه قدیر هست سریعا نمیخواد بگه و مردم زرچند. چرا؟ چون وقتی میخواد بفرماید من کنتم مولاه فهازا علیون مولاه میخواد امامت کنه و اتفاقا موضوعش هم امامته. اومدن گفتن که یا فاطمه چرا گریه میکنی؟ فرمود مگه نمیبینی حق علی رو گرفتن؟ اون طرف هم یه تحلیل سیاسی ارائه داد. او خب تقصیر خود علی بود جلو نیومد. فرمود مگه نشنیدی این سخن پیغمبر رو مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی. مثل امام مثل کعبه از کعبه که دنبال مردم نمیره. مردم با برن دنبال کعبه. حالا شما رو التماس کن آقا خواهش میکنم به من همینجوری بریم جلو ادامه بدیم این بحثو، یا نمیدونم حالا یه چیزی من میخوام بگم، شما همونجور نظر نمیده همینجوری، یه چیزی بگو آخه. یعنی استقلال فکری رو من بازم ادامه بدم؟ خودت باید فکر کنی، امام به این سادگی نظر نمیده، اینا ادامه بدم؟ خب یه حرف مگو بگو. یا آقای صاحب دلی، واقعا آدم حسابی هم. حالا ما چند مرتبه خدمتش رسیدیم، خیلی کیف کردیم. میگفتن که بابایشون خیلی خدمت حضرت میرسیدن، خودشون هم خیلی الان کمگیر میاد، خیلی مشکوک میزنه که خیلی خدمت حضرت برسه. ما یه بار خدمت ایشون رسیده بودیم، یه نکته ای رو ایشون به من گفت خیلی جالب بود، سربسته عرض میکنم. یه آقایی بود قبل از انقلاب کتاب مینوشت، انقلابی فارسی عربی، تو ایران تو جهان اسلام برد داشت، زیاد توضیح ندن، مرید امام بود درجه یک. ایشون بالاخره ضد انقلاب شد و از دنیا رفت، تو ایران هم نیومد، زیادم پرسجو شما نکن کی بود و اینا و اینا، ولی قلم خیلی عالی داشت. بعدن اینجوری شد چون هنوز جریانشون ادامه داره. این آقای صاحب دل به من گفتش که اصلا نمیرفت تو این فضاها، به من گفتش که من خیلی تأمل کردم چرا فلانی از راه خارج شد. بعد از فوتش پسرش کتابی از زندگی نامش نوشت، کتابش رو خوندم چیزی در نیاوردم. ته کتاب یه خوابی رو، یک خاطره ای رو از پدرش نقل کرده بود، این عبارت های اون آدم حسابی رو میگم. ما میگفت اون خاطره هم انگار نمیخواسته بنویسه، دیگه نوشته آخر سر، یا بالاخره چجوری مجزا نوشته. ایشون 40 شب چهارشنبه رفته مسجد سهله تو اوج طلبگیش، آخدا یبن الحسن مولای من طلبم، سرباز شما، بگو من چیکار کنم؟ این همه ماشاءالله استعداد، چه دوست داری من چیکار کنم؟ بعد از 40 شب چهارشنبه فرمان اکتبر از ناحیه مقدسه برای ایشون صادر شد، تو بنویس. آقا ایشون هم کتاب نوشت، کتاباش مؤثر و جذاب، خیلی جالب بود. رفته پرسیده نمیشت. اون آدم حسابی به من میگفتش که من فهمیدم راز اشکال ایشون و انحراف ایشون تو همین داستانه. چیه؟ ایشون به من میگفت، من نمیدونم، میگفت ایشون بعد از اینکه مشهور شد و جا افتاد رفت مرجع تقلیدم شد. یعنی چی؟ تو آقا 40 شب چهارشنبه اومدیم، ما که نمیگیم به کسی چی کار کن، اصرار کردیم ما چی کار باید بکنیم، ما گفتیم بنویس. رفتی کار دیگه کردی؟ ما نگفته بودیم که اگه میخواستی کار دیگه هم کنی خب اونم میپرسیدی. یا کاری با حضرت نداشته باش، برو کارتو بکن، یا اگه رفتی دیگه تکون نباید بخوری، یه وقت دیدی از چشم افتادی. یا کار کردن با امام سخته، با یه وقت دیدی پدر ما رو در آورد چجوری با اشاره حرف زد، شما بگیری. یه نمونه‌شو چند روز پیش گفتم دیگه. نه آقا جون، هر کی اومد دیندار بشه بگی ببین مواظب باشا، اینجا باید اشاره بگیری، اینجا معماست، اتفاقا بازی جذابی میشه. بازیایی که دقیقا نمیدونی چی کار بکنی بعد کشف میکنی چی کار بکنی جذابتر نیم؟ بله آقا، جوونیاتون بازی نکردی؟ بسید جواب نمیدین سوالا اصلا. حالا از این بالاخره بازی جذابه که یه معمایی توش داشته باشه. خدا بازی دین رو بیمزه قرار نمیده، بالاخره یه تلاشی باید بکنی که بفهمیم. همین شهدا میبینی محضرشون هستیم، همه در معرض دورایی های قرار گرفتن، انتخابای خوشگل کردن. انتخابای خوشگل، یه دونه انتخاب خوشگل، دو تا انتخاب خوشگل، سه تا انتخاب خوشگل خلاف هوای نفس. دوست دارم دوباره دعا کنم، ببخشید وقت شما رو میگیرم، من خیلی محتاج تر از شما مالا دیگه تو جمعیت شما دارم هی دعا میکنم، از فرصت استفاده میکنم. خدایا تکلیف ما را به ما بشناسان، عقلی که ما تکلیف ما را بشناسیم به ما عنایت بفرما. لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر، ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. فرمود عاقل کسی نیست که خیر و شر رو بشناسه، اون که عالمه، داناست. اینا بدن اینا خوبن، حالا بین دوتا خوب کدوم انتخاب کنیم؟ بین دوتا بد کدوم انتخاب کنیم؟ اینجا آدم گیر میکنه. اون که بگیم به همه اهل عالم دینداری اجرای لیست کارهای خوب، ترک لیست کارهای بد نیست بابا عزیزم، این اولشه. اصل دین که این نیست که. اونجایی که بین دو تا شر کدوم رو میخوای انتخاب کنی، اونجا و هر کی هم تنهاست. اینقدر میفرماد محاسبه نفس ضروریه. برای چیه؟ برای این که این انتخابایی که ببین خدا وکیلی چرا این کار کردی؟ ببینید آدم کم کم نفسانیاتش رو میاد. الهی خوش به سعادت اونی که تکلیف خودش رو تشخیص بده. همین آقای حقشناسی که دل برده از خدا، از اولیاء خدا، خصوصیاش بعضی وقتا میومدن پیشش مینشستن، آقا غرق عشق و مستی و شور و نور بود، آقا حالتون یه طوریه؟ فرمود الان حجت ابن الحسن العسکری تو این اتاق بود، محضرش بود، دلی برده بود، دلی برده بود. همین آقای عرشناس مونده بود تو قم، از اعاظمی شده بود که دیگه کسی نتونست به گردش برسه، چون آدم باهوشی بود، باهوش. همین آقا یه عده از تهران رفتن گفتن آقای عقشناس شما باید بیایید تهران برای ما عالم ما بشین. ایشون با امام مشورت میکنه، امام میفرماد برو. ایشون هم ولی شناس بوده، امام میفرماد برو. ایشون شنیدم تو اون مکالمه به امام عرضه میدارد که خب مثلا خود شما چرا نمیرین؟ امام میفرماد که اگه من خواسته بودم من میرفتم، از تو خواستن، اما نخواستن. یه دل روشنی آدم باید داشته باشه تشخیص بده تکلیفو. این همو استقلال فکری هست. بازم ادامه بدم دیگه، شل اومدی ها. یه داستان دیگه ادامه بیشتر نمیدم. من پیش از تو آیت الله العظما وحید بودم، ایشون خودش این قصه رو برای من تعریف میکرد از مرحوم میرزای شیرازی. میرزای شیرازی صاحب فتوای توتون تنباکو، بالاخره سلاطین می اومدن پیش اینا. یه بار تو اتاقش شلوغ بود، همین مثلا از دستگاه اومده بودن، اون زمان اینجوری تعبیر میکردن، حالا همین تعابیر این عالم بزرگوارم هست. بعد به من میفرمودن که بله، یه دفعه دیدن یه پیرمرد شیخی اومده دم در وایساده، میگه با میرزا کار دارن. گفتن آقا امروز طلبه ها رو نمیبینن، یه وقت دیگه. الان شما بگید فلانیه، عجب طلبه مشتیه. بهش میگیم آقا الان نمیشه، ملاقات عمومی نیست، شما کی هستی؟ اصلا ندیدیم شما رو. اصلا رفتن پیغام رو رسوندن، دیدن میرزا دست پاچه عبا قبا کشیده دنبالش اومد دم در، گفت اونا رو بیرون کنید. ایشون رو در آغوش گرفت، بویید و بوسید و بردن اندرونی. سه روز مهمان میرزا بود، حالا سه روز یا بالاخره بیشتر از یک روز. بعد تا این دلش خواست رفت. آقا میرزا ایشون کی بودن؟ گفت ایشون هم مباحثه من بود دوران جوانی، ایشون فهم و سواد و هوشش از من بیشتر بود، تو مباحثه من ازش میپرسیدم، الان این چی شد دقیقا؟ ایشون الان مونده بود مرجع میرزا بود. حالا یه چیزی شبیه به این کلمه مرجع رو ایشون نفرموده. خب چی شد؟ پس ما نمیشناسیم. ایشون یه زمانی ایام تبلیغ رفت جنوب استان فارس، برگشت از تبلیغ گفت اونجا مرز بین شیعیان و غیر شیعیان از شدت جهل به هم ریخته است، من احساس تکلیف میکنم برم اونجا خدمت کنم. بعد حالا من دیگه با جزئیات نمیگم که مؤمن بودن خیلی ها اونجا و خیلی شهرها و اینا مدیون ایشونه. بعد میرزا اینو گفته بوده، یه شب خوابیدن ایشون تو روستا، ثوابشو به من بده، من کل ثواب مرجعیتمو بهش میدم، با خیال راحت میمیرم. من حق دارم دوباره بگم خدایا به ما قدرت تشخیص تکلیف عنایت بفرما. خودت باید بفهمی. من حالا اگه ما پیش یه کسی باشیم ازش بپرسیم چی؟ ببین دوتاشو میگه دوتاشو نمیگه، آخرش خودت باید بفهمی. من دیدم یه از آدم حسابی ها رو نزدیک، یکیشو میگه یکیشو نمیگه. آقا دیگه هستی دیگه، بگو دیگه، شما که میفهمی دیگه بگو دیگه. پس چی و خودت چی؟ یه مقدارش هم خودت باید بفهمی. این آقای ترماه از شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام، خوبه، خیلی نازه، و فکر کنم روز قیامت حسابی هم من برسه. اگه دیدید یه گوشه از صحرای محشر یکی داره منو میزنه، این آقای ترماهه، میگه تو برای من آبرو نذاشتی. گفتم دیگه حالا، چون روایتش هم ضعیفه، من دارم نقل میکنم، ولی نکته خوبی توشه دیگه. حالا دیگه من میگم آیت ما عذرخواهی میکنم. آیت ما جزو کسانی بود که داشت میومد کربلا به یاری ابا عبدالله حسین با دوستانش نوحه میخوند. این آقای ترما گفتن دوستاش که حالا که امام حسین شهید نشده چیز منفی میگی؟ گفت شما نمیدونی، من میدونم ایشون شهید میشه، منم به همین دلیل دارم میرم. برای آخرین بار بهتونم گفتم امیرالمومنین به ما فرموده، از شیعان امیرالمومنین بود، رسیدن به امام حسین و تو کربلا مستقر شدن و اینم آماده شهادت، واقعا هم راستگو بود. گفت که آقا میخوام برم از امام حسین اجازه بگیرم یه آذوقه‌ای برای بچه هام نگر داشتم، جایی اونو برسونم به تاخت برگردم، ببینم آقا اجازه میده. اگه اجازه نداد که نمیدم. رفت از آقا امام حسین اجازه گرفت، اومد بیرون گریه میکرد. رفقاش بهش گفتن که تو گریه میکنی؟ آقا اجازه داد؟ گفت آره آقا اجازه داد. گفت برو. بعد گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت آخه انقدر سید الشهدا قریب شده به من گفت زود برگردی، یا من این خانواده رو میشناسم، اینا به این سادگی همین یه کلمه رو به کسی نمیگن. به تاخت رفت، آذوقه رو برای بچه‌ها رسون، برگشتید سر حسین بالای نیزه. دیگه کسی هم اینو بهش اعتنا نکرد. در این که ترماه زنده مونده تو کربلا تردیدی نیست، بعضی ها میگن مجروح شد زنده موند، بعضی میگن نه اصلا رفت برگشت نرسید. ترماه وقتی حسین میگه زود برگرد یعنی نریا. یبن الحسن تا حالا چند بار به ما مرخصی دادی ببینی ما خودمون میفهمیم ما رفتیم؟ حالا چند بار سکوت کردی گفتی اگه بگم طاقت نداره جلو وای میسته؟ چیکار میکنی؟ اونایی که خوشگل تشخیص میدن تو هوا میزنن، اونا کیان؟ نمیدونم امروز من الان اینو چرا میخوام بگم دیگه. آقا امروز نرسیدیم به استقلال روحی، تو استقلال فکری موندی، موضوعش هم تشخیص تکلیف بود. حله؟ این روزه رو دوست دارم بخونم دیگه، خیلی خیلی میمیرم برای این روزه، خیلی هم کم ازش حرف میزنن. چقدر جالبه.
چقدر یه گوشهایش آتیش میزنه آدمو. شب عاشورا امام حسین علیه السلام فرمود حبیب خانومت اینجاست شنیدم. یعنی شنیدمشو من اضافه میکنم دیگه. بذار من مدل خودم حرف بزنم. خانوم بعضی از اصحابم هستن. اینجا جنگ، فردا درگیریه. یه غلامی رو تعیین کن، خانواده های اصحاب همه از تاریکی شب استفاده کنن برن. دوست ندارم اونو اذیت بشن. حبیب رو حرف مولاش حرف نزد. مأمورم و معذور، اونا هم برای خودشون آدمیان دیگه، باید بفهمن که بمونن یا برن. و آقا هم که اینو فرموده، نگو نه من نگرشون میدارم بی خود میخوام برن. نه نه میدونه آدم ها مستقل هم. گفت چشم. اومد دم خیمه خانوم ها و مخدرات، خانومش رو صدا زد، خانومش اومد بیرون، گفت آقا ابا عبدالله الحسین فرمودن شما و چند نفر خانومای اصحاب برید، اینجا فردا جنگ و درگیری، نمونید، آماده کنم غلامی شما برید. گفت حبیب تو برای چی اینجایی الان؟ گفت برای یاری پسر فاطمه. گفت منم برای یاری دختر فاطمه. فردا زینب به کمک ما احتیاج داره. ایناشو کاری ندارم ما. فهمید این برو یعنی نرو. چه دلی باید داشته باشه آدم. وای خدای من چه دلی. یک گوشه این داستان منو تیکه پاره کرده. میگه برگشت حبیب گفت یا ابا عبدالله من بهشون گفتم. آقا فرمود چی گفتن؟ گفت آقا گفتن ما اینجاییم فردا زینب رو کمک کنیم. نوشته حسین لبخند زد. الهی دورت بگرده، الهی فدای قریبیت بشم. باور کنید ها، بعضی وقتا خوشگل که تشخیص میدی مایه میزنی، یه دفعه امام زمان یه لبخند میزن. خیلی از دستورا رو نمیده، میگه حسین لبخند زد بعد دعاشون کرد. خدا خیرشون بده به تعبیر من. تا اینجاش که روزه نبود، تا اینجا چی بود بگو؟ عشق بود، حال بود، معرفت بود، صفا بود، حکمت بود. اینا چی شد سرنوشتشون؟ این خانواده ها تا کوفه با زینب بودن، اینا دور زینب رو مثل محافظ گرفته بودن. وقتی زینب رفت تو مجلس عبیدالله ابن زیاد شوم، خب دید اون خانم کی اون وسط؟ چه ابهتی داره؟ گفت اون کی به ما اعتنا نمی کنه؟ خانم زینب کبرا اومد تو اون دارالعماره خراب شده، رو به اون طرف نشست و این محافظان دیدی خب یه شکوهی ایجاد میکنن، دختر امیرالمومنین اینا هم میمیرن براش. این نامردا فهمیدن. کوفه خانواده های اصحابو آزاد کردن. وقتی رسیدن زینب کبرا به مجلس یزید، ابن الحسن معذرت میخوام، جلوی مجلس یه تناب آوردن، گفت زینب کدومتونید؟ با تناب میخواییم ببریم. حبیب خانومت کجاست؟ شما به ذهنت نرسید زینبی که خیلی پرده نشین بود، یه نقلی هست، نقل عجیبیه، امیرالمومنین زینبشو میخواست ببره برای زیارت قبر پیغمبر اکرم، جلو میرفت حسنین
دو طرف، بعد نزدیک قبر شمع رو خاموش میکرد. نمیخوام کسی قد و بالای زینبم رو ببین. اولین بار کی زینب آفتابی شد؟ وقتی دید حسینش صورت رو صورت علی اکبر گذاشته، زینب از خیمه زد بیرون. یه نقل یه جایی نوشته به هم نشونش میدادن این کیه؟ بعضی ها میگفتن دختر علیه، علی اکبر بلند شو. اما زینب از خیمه با بیرون آوردی، بلند شو. خیلی برای حسین گرون تموم شد. تحلیل های مختلفی هست برای این که صدا زد بنی هاشم بیاید علی اکبرمو ببرید. پدر نمیتونه پسر رو بلند کنه، اربن اربا شده علی اکبر. نمیدونم، ولی یه تحلیلم اینه، عباسم اون جعفرم شما علی اکبر رو ببرید، من زینبو بیارم. زینب دیگه بلندشون نیست.
الا لعنت الله علی القوم
بیان معنوی نقطه آی آر